لطفی که تنها لطفی که آقای فرستادی به ما داشتن این بود که گفتن این فیلم بعد بهترین فیلم این لیست.
آره آفرین، می‌خواستم بگم آره می‌خواستم بگم ولی بازم به نظرم اینکه آقای فرستادی فیلم شما رو دوست داشتم اتفاق باحالیه دیگه.
سلامت شما فرستادی.
نسبت به اسمش خیلی فکر کنم گیر باشه.
بله بله اسمش خیلی چون آخه یه کلمه حقوقیه آفاتی.
آره آره دقیقاً.
و حالا آقای قطبی زادم توی نشست خبری گفتن و خیلی برای
نشست نقد و بررسی
بله حالا من خودم حضور نداشتم متاسفانه سر یه کاری بودم نتونستم اونجا باشم ولی خیلی دوستان که میبودم یه جمله گفتن که خیلی جمله جذابی بود برای من گفتش که این فیلم برابری میکنه با دایره مینای مهرجویی که باعث تحلیل سازمان انتقال خون شد تو ایران و امکان داره این فیلم یه تلنگری بزنه که یک سازمان اجازه بشه که بتونن اتباع غیرقانونی رو بالاخره ساماندهی بکنن.
این بهترین
آره این بهترین تعریفی بودی که میتونه برای یک فیلم کوتاه اتفاق بیفته به نظرم و باید کارش هم همینه واقعا فیلم کوتاه یک رسالتی داره که یک آگاهی بده به نظر من و اینکه اگر این اتفاق هم افتاده و مخاطب و دوست داشتن خیلی دوست دارن خیلی دوست دارن چون سلیقه است دیگه بالاخره سینما محشر آراست.
بله
هر کسی میتونه سلیقه خودش رو بگه آرای خودش رو بگه به نظر من جذاب بود برام این اتفاقی که افتاده امسال برام. من
خب
توی فجرم حضور داشته باشه و امروز هم به من زنگ زدن از جشنواره رشد اونجا پذیرفته شده امیدوارم تو فجرم اتفاق خوب براش بیفته.
تبریک میگم اینکه تو جشنواره رشد هم حضور داره. جشنواره فجرم اون قانونی که حتما باید آثار توی جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشته باشن رو برداشت و هر کسی میتونه فیلم کوتاهش رو ارسال کنه.
چیزی که من میدونم ولی جزء 120 تا باید باشه. حالا این چیزی بود
جزء 120 تا باید باشه.
آره. این 128 تا فیلم رفت دیگه. ولی فیلمایی که تو بخش مسابقه بودن، حالا تو بخش دیگه بودن که خود انجمن لوت کرده فرستاده. ولی تازه که من میدونم اینی که بالاخره جزء 120 تایی که از توی جشنواره حالا نتونستن ورود بکنن این بود که میتونن شرکت بکنن.
این 120 تا رو من نمیدونم. این 120 تا کدوم فیلمو
نمیدونم 120 که ورود نکردم 120 های آخر لیست چیزی که من حالا در
جریانم باز این به نظر من باز این خود اینم داستان داره دیگه باز خود مثلا میگم انجمن میاد میگه آقا این 120 است از کجا بدونیم واقعا این 120 بوده
میگم این چیزی که من شنیدم اون شاید اون چیزی که
میدونم
ولی فراخوان ندیدم در مورد فجر
درسته ولی امیدوارم که توی فجرم حضور داشته باشی چون اینکه اصلا به نظر من حالا این بازی نظر شخصی منه که آقا اصلا فجر چرا باید بخش فیلم کوتاه داشته باشه وقتی جشنواره فیلم کوتاه است بعد فیلم کوتاه داشته باشه بعد یه دو تا سالن
کوچیک خود اینجوری نگیم بالاخره حالا
بذار من بگم من میگم آقا اگر قراره که فیلم کوتاه در فجر حضور داشته باشه درست به اندازه شکیل و مناسب بهش پرداخته بشه. این که
بله.
دو تا سالن تاریک و نمور بدی طبقه منفی ان برج میلاد و اکرانا رو خب ببین طبیعیه که همه میان به سمت سینمای بلند
بله.
و اصلا نه خبری از فیلم کوتاه میره نه راجبش حرف زده میشه نه جلسات نقد و بررسی داره نه کسی میاد صحبت کنه صرفا اکرانه. سال گذشته هم که فکر کنم تو افتتاحیه اگر اشتباه نکنم جایزه سیمرغ رو دادن که آقا تموم بشه بره آره تموم شد رفت ما دیگه بریم سراغ سینمای بلند. من میگم نداشته باشه اگه میخواد داشته باشه درست داشته باشه. حالا اینم خودش
من که امیدوارم انصار خود کنه اتفاق بیفته واقعا من دوست دارم اتفاق بیفته ان شاء الله شکیل‌تر با کلاس‌تر و بی اصل جذاب من دوست دارم اتفاق بیفته ولی فجر هم بالاخره یه اتفاق عجیب غریب برای هر فیلم سازه چه کوتاه چه بلند حضور داشته باشه به نظر
من کوتاهش خیلی باهات موافق نیستم.
بالاخره مثل بچه کوتاه میتونه آره. اتفاق باحالی باشه ولی اون که اتفاق شگرفی باشه به نظر من انجمن سینمای جوانی که برگزار میکنه به نظر من قله ایه که توی فیلم کوتاه واسه هر فیلم اتفاق بیفته حضورش توی جشنواره فیلم کوتاه تهرانه.
درسته. محمد حسین سال آخر فیلم جدیدت داری مینویسی راجع به چیه؟
یه عاشقانه جناییه.
امیدوارم
که در بیاد. یه عاشقانه یه که توش بالاخره یه چند تا اتفاق شبیه به آپاتریت داره ولی شبیه به اون کامل نیست ولی یک رگه هایی از آپاتریت توش اتفاق میافته. من فکر کردم همیشه همین استایل فیلم سازه ببرم جلو استایلی که مربوط قوه قضاییه مربوط به ناجا باشه. من حالا اینجا من خوب نیست رو بگم ولی یک انتقاد داشتم به سازمان پزشکی قانونی.
بگو.
حالا من این صدای من خدا کنه بشنوم قوه قضاییه. این بود که من این فیلمنامه رو برای قوه قضاییه فرستادم یعنی برای سازمان پزشکی قانونی گفتم اگر میشه حالا مشارکت که نه ما بیایم حداقل اونجا بتونیم فیلم برداری بکنیم توی اون فضا. حالا ما رفتیم توی یه مدرسه گرفتیم بالاخره پزشکانی رو در آوردیم ولی اینکه همکاری نکنن به نظر من چیز جذابی نیست، جالبی نیست که نخوان با یه کار کوتاه همکاری بکنن. من توقع داشتم که حداقل اگر همکاری نمیخوان بکنن که خدا قوتی به ما بدن، بگن آقا سازمان پزشکی قانونی و شما توی کار کوتاه آوردی نشون دادین که یک ماموری که درسته با قانون سر و کار داره اما بالاخره یک وجدان کاری هم داره که یک پدر درگیر مرگ پسرش شده که چجوری باید برخورد بکنه. من اینو خیلی دوست داشتم که میدیدم از پزشکی قانونی که متاسفانه اتفاق نیفتاد و ایشالله حالا پروژه بعدی حتما میرم پیششون و نقدم و کامل و صریح بهشون میگم اگر من رام بخوره به پزشکی قانونی.
عجب ایشالله که حالا دوستان همکاری کنن. بعضی از ارگان ها اصلا کلن خیلی اهل همکاری و همراهی نیستن، نمیگم پزشکی قانونی، بعضی از ارگان ها. اما
ولی از ناجا میخوام خیلی تشکر بکنم، خیلی به من کمک کرد واقعا، خدای انتظامی خیلی به من کمک کرد و دمشون هم گرم، خدا قوت بهشون میدم، دمشون گرم، خیلی به من
دمشون گرم، دم شما گرم، دم شما گرم، لطف کردی،
خیلی مخلصیم آقا،
برات روز موفقیت داریم.
همچنین خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم و همه ای شنوندگانم شب بخیر میگم، امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشن، دمتون گرم.
دم شما گرم یا علی.
مخلصیم. سلامت باشین آقا یا علی. خدا.
خدا. بسیار سپاسگزارم که همچنان دارید شبکه رادیویی نمایش رو میشنوید و برنامه سین. با آقای وحید نامی داریم گپ میزنیم راجع به فیلم کوتاه. آقای نامی، با محمد حسین حسینی که صحبت کردیم یک سوالی برای خود من پیش اومد. ما توی جشنواره اخیر دیدیم که خیلی از ارگان‌ها و نهادها میان و سرمایه گذاری میکنن برای سینمای کوتاه و فیلم کوتاه. به نظر شما این معضله یا نه میتونیم بگیم اتفاق خوبیه که میان حمایت کنن؟ خب شاید قبلا وجود نداشت، اما از یه طرف مثلا من از این زاویه نگاه میکنم که گاهی فیلمساز میخواد اعتقاد خودش رو بسازه ولی برای این که از فلان نهاد یا فلان ارگان بودجه بگیره باید بره تحت سیطره اون. طبیعی هم هست دیگه، اون ارگان میگه آقا من هزینه میکنم که اون صحبتای من شنیده بشه. در بازم میگم در همه جای دنیا هم وجود داره و اصلا خوب یا بد نیست، اون داره کار خودش رو میکنه. فیلمساز باید چه تصمیم بگیره؟ این که نه مستقل باشه بخواد تمام اعتقادات خودش رو در فیلم بیان کنه، یا این که نه آقا به هر حال خب هر فیلمی نیاز به بودجه داره، برم زیر شاخه فلان ارگان بشم که بتونم فیلمم رو بسازم. ورود این ارگان ها اتفاق خوبی هست یا نه؟
به نظرم نمیشه خیلی تئوری داد، این هم میتونه سویه های خوب داشته باشه هم میتونه سویه های منفی داشته باشه. اینکه این حضور و در واقع مشارکتشون در ذهنیت احتمالا خودشون یک حالت دستوری و سفارشی و رپورتاج داشته باشه، خب این منفیه طبیعتاً.
خب ارگان میگه آقا من پول میارم که حرفای من زده بشه دیگه.
خب این به فیلمساز بستگی داره که آیا حرفی که میخواد بزنه، مثلا شما یک فیلمنامه ای دارید لزومن که منطبق با ایده های اون ارگان نیست. این چیزی که میفرمایید در جهان اتفاق میفته به شکل دیگه ایه، اونجا اون حالت دستوریه نیست. بله فیلم کوتاه در همه خیلی از جاهای دنیا یک حالت سوبسیدی داره، ولی این سوبسیدی حالت دستوری و این که من این پولو دادم، این دیگه تبدیل میشه به یک این دیگه تبدیل میشه به یک فیلم تبلیغاتی برای یک مجموعه.
آخه میدونی من یه چیزی
اینجا
بگم،
الان خلاقیت فیلمساز هم مهمه. خیلی از اوقات هم شاید یک فیلمسازی بتونه هم اون بودجه رو جذب کنه با رندی در واقع، و هم این که حرف خودش رو بزنه، و هم این که حالا بخشی از خواسته های اون مجموعه ای که ساپورتش کردن رو هم فراهم کنه.
میشه دیگه آقا اون مجموعه میگه آقا من دارم هزینه میکنم.
خب اون تبدیل به یک فیلم تبلیغاتی میشه که خیلی نمیتونیم در مورد سویه های هنری اون فیلم با هم گپ بزنیم.
ببین من هفته گذشته اینو یکی دو بار گفتم دوباره میگم، آقای نولان از بچگی دلش نمیخواسته که راجع به اوپنهایمر فیلم بسازه که، درست میگم؟ حتما یک جایی بهش سفارش داده. ولی نکته چیه؟ نکته اینه که آقا میگه آقا بیا این کارو انجام بده همزمان با آن چیزی که تو میخوای، بیا اوپنهایمر منو معرفی کن، ولی با خلاقیت خودت دست فیلمساز رو باز میذاره.
ببینید حتی در اوپنهایمر هم جاهایی هست که اون در واقع فشار نهادهایی که بهش کمک کردن رو میتونی ردیابی بکنی.
آره.
و اتفاقا همون لحظه های فیلمه که داره اذیتت میکنه. میدونی چی میگم؟
نکته اینو میگم در همه جای دنیا گاهی من دیدم که بعضی از فیلمسازا یه دونه فیلم میسازن و بعد میشن که داعیه دار اتفاقات عجیب و غریب، آی ما فلانی ما. من میگم آقا این ماجرا که همه جای دنیا وجود داره و اینکه نهادها بیان سرمایه گذاری کنن هم به نظر من بخشیش خوبه که آقا این اعداد و ارقام دیگه الان با بذارید اسم ببرم، با کاوه سجادی حسینی من چند روز پیش صحبت میکردم، فیلم داره میسازه برای فجر. کاوه سجادی حسینی هم همیشه هنری ساخته دیگه، الان داره کمدی میسازه و حالا همیشه هم تقریبا مستقل ساخته. میگفت آقا من اصلا کارم این بود که فیلم ارزون بسازم، الان رفتم سینمای بلند دارم یه فیلم ارزون میسازم که داره میشه نزدیک به 30 میلیارد تومان. خب دیگه اون بخش خصوصی اعداد تعداد کمی هستن که میتونن این هزینه رو بکنن. آقا ما باید بریم سراغ ارگان، ارگان بیا تو یک بودجه ای داری، بودجه فرهنگی داری، فلان داری، بیا اینجا از فیلم کوتاه از فیلم سازه یا چی؟ یا اینکه آقا یک حلقه گم شده بین ارگان و فیلم ساز وجود داره، ارگان میگه آقا من باید نظارت کامل داشته باشم اما از خلاقیت های هنری چیزی نمیفهمم، مثال میگم. فیلم سازم میگه نه من کامل میدونم. این وسط گاهی ارگان های ما، بذارید دوباره مثال بزنم، مثل فارابی
میخوای من کمکت بکنم؟
بگو.
ببین خیلی از جای دنیا بسیاری از در واقع درآمدهایی که اتفاق میفته در سطح ملیشون یک درصد یا دو درصد میگن آقا ما این رو به عنوان سوبسید حمایت
یارانه.
بله یا یارانه حمایت خواهیم
برا ما میاد
بله حمایت خواهیم کرد از اثر هنری. اونجا دیگه نمیاد بگه که من وزارت نفتم باید حتما نفت تبلیغ بشه تو فیلم من.
اشاره به فیلم مستقیم به فلان فیلم جشنواره داشت.
نه نه من واقعا فیلم خاصی مد نظرم نیست،
ولی واقعا همینجوری
بداهه به ذهنم. یا مثلا شیلات چه میدونم ارگان های مختلف. ببینید این در دنیا اینجوری نیست که ابزاری نگاه بشه به در واقع رسانه و مدیای فیلم کوتاه که آقا من الان میام پول میدم تو هم هرچی من میخوام باید بگی. نه خب این اصلا بخشی از ببین بخشی از سیاست گذاری فرهنگی در همه جای دنیاست.
آفره.
کما اینکه در حوزه هنرهای تجسمی هم اینها یک دوره‌ای حتی در ایران هم من شنیدم ولی نمیدونم دیگه مقفول موند یا مثل همه چیزهای دیگه رفت به سمت، یعنی رفت سراغ یک دفرمه شدن. ولی ماجرا اینه که
دفرمه فارسی شده
ملزم میشدن اعوجاج ملزم می شدن مجموعه ها برای خرید آثار هنری.
بله بله
حتی در هنرهای تجسمی
یه دوره خیلی هم باب شد دیگه.
خیلی باب شده بود. الان در مورد فیلم کوتاه آیا باید رفت از این مجموعه ها پرسید که آقا شما فیلم کوتاه رو به چه نگاهی نگاه میکنی؟ میخوایی به عنوان یک ابزار در دست که چون هزینش رو تامین کردی فول در خدمت شما باشه، همه در واقع امکانات و امکانات منظورمون شرایط فکری، محتوایی، مضمونی، فنیش باید در خدمت اون چیزی باشه که تو داری تبلیغ میکنی، یا اینکه نه میخوای کار فرهنگی بکنی؟
خب نکته همین
کار فرهنگی هم اینجوری نیست که بگی من امروز فیلم کوتاه ساختم فردا نتیجهشو ببینم. کار فرهنگی سالها دهه ها زمان میبره. ممکنه یک مجموعه ای که امسال از 10 تا فیلم کوتاه داره حمایت میکنه چند سال بعد منجر به یک اتفاق فرهنگی خیلی جذاب تری بشه.
میدونی حرف من اینه که آقا اومدن ارگان ها به خودی خود اتفاق خوبیه، اما اون ارگان چون چیزی از خلاقیت چیزی از فیلم سازی نمیدونه میخواد به طور مستقیم بکنه تو چش مخاطب که ببینید من فلان ارگانم دارم مثلا بحث فرزند آوری رو تبلیغ میکنم. داشتیم نمونهشو تو فیلم های فارابی که اصلا انقدر بد بود که اصلا مخاطب پس زد.
بر علیه خود فیلم عمل میکنه.
واقعا
معمولا نتیجه معکوس میده.
نتیجه معکوس هم داد واقعا اون فیلم. بلد. اسم نمیبرم چه فیلمی، مال فارابی بود. ولی نکته اینه یک سری افرادی این وسط باید وجود داشته باشن که حد وسط فیلمساز اون ارگان باشن. چیزی که ما تو نهادهای سینماییمون هم نداریم، تعداد محدودی، حالا نگم همه بهشون بر بخوره، من میگم ما حتی تو فارابی هم نداریم که کارش اینه، نهاد ملی سینماست که بیاد آقا برای مثلا فلان ایدئولوژی فیلمنامه انتخاب کنه. میبینیم که آقا نتیجه عکس میده و واقعا دیگه آقا تعارف که نداریم، فروش فیلمی که مثلا 200 میلیارد براش هزینه شده کمتر از 10 میلیارده. من فیلم سراغ دارم 2 سال پیش حدود 90 میلیارد براش هزینه شد، کمتر از 500 میلیون فروخت. خب آقا یعنی چی؟ یعنی ما باید آقا بر اساس اصلا فارابی، یادم یکیشون مصاحبه کرده بود از دوستان گفته بود که آقا اصلا ما چرا باید فیلمی بسازیم که بفروشه، ما میخوایم فلان کنیم بهمون کنیم. آقا خب مخاطب باید ببینه که شما با ایدئولوژی ما آشنا بشه دیگه. نکته منم همینه آقا، یک سری افرادی باید حضور داشته باشن در ارگان ها که این وسط بتونن مدیریت کنن، بگن آقای مدیر قرار نیست که ما اون چیزی که قراره توی فیلم به نمایش بذاریم دقیقاً حرف ما تو چش مخاطب باشه، ما باید در لایه‌های بعدی این کارو بکنیم، ما باید یه جوری به مخاطب بگیم که اصلا نفهمه این فیلم مال ارگانه، ولی یه جایی در یک لایه‌ای در یک بخشی از قصه به نفع درام، به نفع کارگردانی، به نفع همه اینها یه کاری هم انجام بدیم. این باید اتفاق بیفته که متاسفانه در هیچ کدوم از ارگان‌هایی که تازه سینمایی هم هستن اتفاق نمی‌افته، چه برسه به کسایی که حالا سینمایی نیستن و میان در حوزه فیلم کوتاه ورود می‌کنن.
خب این دوستان با تاریخ سینما هم در شکل جهانیش هم داخلیش بیگانه هستن و وقتی تاریخ به فراموشی سپرده بشه همه اشتباهات هی در ادوار مختلف تکرار میشه. شما ما نمونه‌هایی داشتیم که کشورها اومدن از هنر به عنوان ابزار ایدئولوژیک استفاده کردن. این یک قضیه شکست خورده است، مال امسال و پارسال هم نیست، این 50 60 سال قبل شکست خورده در جهان، یعنی در تئوری‌های فرهنگی این یک قضیه شکست خورده است. حالا ما هی بخوایم میلیاردها تومان این پول در واقع منابع این مملکت رو بیاریم بریزیم پای یک فیلمی که مثلا یک فیلم به اصطلاح فاخر یا ای یا الف اسم گرفته بشه، آره، ولی اینها نتیجه نخواهد داد طبیعتا. ببین حالت دستوری هر شکلش باشه ها، من اصلا با داخل صرفا کاری ندارم، الان هم سینمای بلند ما در لانگ شات دارم میبینم، نه فقط فیلم هایی که در دولت و حکومت تولید میشه، کلا فیلم های بلندی که داره تولید میشه، هم سینمای کوتاه ما، باز هم همه فیلم های کوتاه رو میگم، اینها اگر آلوده به سفارش گرفتن و در واقع بحث دستوری بشن، قافیه هنر رو باختن. اینها رو دیگه به عنوان یک کالا باید بررسی کرد، به عنوان یک فراورده‌ای که مصرف میشه و تموم میشه، مثل ببخشید یک خوراکی که ممکنه 6 ماه تاریخ انقضا داره، بله در لحظه هم مصرف میشه، به قول شما ممکنه اون لحظه هم حال میده، ولی دیگه تموم شد. ببینید حالت دستوری و سفارش گرفتن اگر به اون شکل خیلی مبرز و خیلی در واقع واضح اتفاق بیفته، قطعا بر علیه خود اون فیلم عمل خواهد کرد. حالا فرقی نداره، یه سری از دوستان شابلون برمیدارن برای فستیوال‌های خارجی این سفارش رو میسازن، یه سری هم در واقع به نهادهای قدرتمند و ثروتمند داخلی این شابلون رو برداشتن و دارن خودشون رو نزدیک میکنن به متدهای اونها. اینها در همون قام اول از لحاظ سینمای قافیه رو باختن. بله میتونن بگن که من یک محصولی رو تولید کردم، دیگه نمیشه به قول فیلسوف بزرگ تئودور آدورنو، نمیشه دیگه به اینها اثر هنری خطاب کرد، اینا دوچار در واقع عارضه صنعت فرهنگی شد.
دقیقا بریم سراغ یه ذره راجع به افراد صحبت کنیم. حضور آقای بهروز شعیبی اگر به واقعیت به پیونده، کما اینکه فکر میکنم خیلی ماجرا تقریبا قطعیه، من از دوستان، حالا دوستانی شنیدم که منبع موثق بودم و میگفتن که از چند روز آینده آقای بهروز شعیبی در صندلی مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران خواهند نشست. حضور بهروز شعیبی فیلمساز در جایی مثل انجمن میتونه کمک کنه؟
ببینید من نمیخوام در مورد اشخاص صحبت بکنم، چون بهروز شعیبی رو هم به عنوان یک فیلمساز میشناسم، نه به عنوان یک مدیر فرهنگی، ترجیح میدم در این مورد صحبت نکنم، یعنی در مورد آینده عمل کرده یک کسی که میخواد بیاد صحبت نکنم، ترجیح میدم. ولی آنچه که از گذشته
آنچه که از گذشته
در واقع برمیاد اینه که ببینید، انجمن یک زمانی بود، یک صفا و صمیمیتی داشت و یک مجموعه کوچکی بود که به هر حال داشت فیلم کوتاه تولید میکرد. از یک جایی به بعد که مثلا 15-16 سال قبل انجمن در واقع طول و عرضش خیلی بزرگ شد، دفاتر زیاد و نمایندگی‌های زیادی توی شهرستان‌ها داره و به یک اعتبار خیلی کادرسازی شد، خیلی کارمندان، یعنی به لحاظ دفتر دستکی و مجموعه ارگانی خیلی وسیع‌تر شد. و اینکه حالا ما بیایم بررسی بکنیم که چه کسی اینجا موفق عمل کرده، باز من به نظرم برمیگرده به سیاست‌های کلانی که اصلا حاکمیت و سیستم چه نگاهی نسبت به سینمای کوتاه داره. ولی من این رو در واقع، این ناامیدی رو در اهالی فیلم کوتاه میبینم که یک زمانی براشون مهم بود که چه کسی بر مسند در واقع انجمن میشینه یا چه کسی رئیس ریاست سازمان سینمایی رو بر عهده میگیره و این رو دخیل میدونستن در سرنوشته کاری و هنری خودشون. الان یک موجی از ناامیدی ایجاد شده متاسفانه و دلایل و ریشه های این رو هم میشه ردیابی کرد، الان شاید فرصتش نباشه. به نظر من باید منتظر بود دید که در واقع این دوستان هستن که باید برادری خودشون رو ثابت بکنن. ما در حالا صنف فیلم کوتاه و انجمن فیلم کوتاه ایران ایسفا سال هاست که رصد میکنیم عمل کرده مدیران مختلف، فرقی هم برای ما نداره که به چه طیفی بستگی داشته باشن، برای ما سینمای کوتاه و فیلم کوتاه مهمه.
حالا من راجع به خود صنف هم یه سری نکاتی دارم، انشالله توی یه برنامه دیگه مفصل راجع به ایسفا هم با هم گپ بزنیم.
بله.
از همینجا قولش رو از شما بگیریم که به عنوان نماینده صنف اینجا.
ولی آنچه که مشخصا اتفاق افتاد در 3 سال اخیر، رابطه صنف فیلم کوتاه و انجمن سینمای جوانان خراب شد.
اصلا
و به دلایل مشخصی
و کی ضرر کرد؟ فیلمساز و فیلم کوتاه.
ببینید به هر حال فیلم سینمای ببخشید ایسفا یک خطوط قرمزی داره. هر مدیری هر مجموعه‌ای از اون خطوط قرمز عبور بکنه به ضرر فیلم کوتاه، صنف فیلم کوتاه واکنش نشان خواهد داد و هیچ شوخی در این زمینه با هیچ مدیری نداره.
البته میگم من الان داریم دارم، البته
ما الان به همه مجموعه ها میشه نقد کرد، همونطور که ما میتونیم به انجمن نقد بکنیم، طبیعتا نقد هایی هم به انجمن فیلم کوتاه ایسفا محتملا وارد هست. ولی آنچه که مهمه این دیدگاه صنفی خیلی دیدگاه مشخصیه.
بله، بله.
و میخواهد که همه سینمای کوتاه مملکت رو در بر بگیره و متاسفانه اتفاقی که 3 سال اخیر افتاد این بود که یک دو قطبی که در جامعه ایجاد شده بود به شدت سرایت پیدا کرد به فضای فیلم کوتاه.
دقیقاً.
و این مستقیما به مدیریت دولتی فیلم کوتاه برد.
یعنی آقای مهدی آذر،
من شخص اسم نمیبرم،
مدیریت دولتی آقای مهدی آذر پندر من که نبودم، که
ایشون هم به شدت مؤثر بودن.
ولی من مثلا چیزی که خودم از نزدیک از مهدی آذر پندر دیدم این که خیلی با بچه‌ها صحبت میکرد چهره به چهره و این اتفاق خوبی بود. هرچند باز به انجمن هم خیلی نقد دارم، به صنف هم نقد دارم. میتونیم اصلا راجع به این مسئله هم
مهدی آذر پندر فیلم کوتاه رو خوب میشناخت، من از نزدیک باش گفتگو کرده بودم، دنبال میکرد، آدم باهوشیه،
خیلی حافظه عجیب غریبی داره،
حافظه خوبی داره. ولی یک نکته‌ای که آسیب زد به در واقع به نظرم منشش و روی کردش این بود که به شدت نگاه پلیسی و امنیتی داشت و ما نباید مدیریت فرهنگی باید خودش رو از این دیدگاه مبرا بکنه.
این هم حالا نظر آقای وحید نامی است. به نظرم ما میتونیم یه برنامه ترتیب بدیم، هم نماینده صنف باشه هم نماینده انجمن، بشینیم راجع به این مسئله صحبت کنیم. شما به عنوان نماینده صنف از طرف صنف حضور خواهید داشت؟
من نمیتونم، من بازرس صنف هستم، این رو باید در واقع در هیئت مدیره مطرح بشه.
به نظرم شما
بشه شما این رو باز... من الان نمیتونم بگم که من میتونم به عنوان
آره شما به نظرم صنف. از همینجا
ولی به عنوان نماینده خودم و به عنوان یک فیلمسازی که
آره ما اینجا
23 ساله که فیلم کوتاه میسازه و رصد میکنه و در این فضا تنفس کرده میتونم که دیدگاه
آره ما اینجا با وحید نامی فیلم کوتاهی صحبت کردیم، ولی از شما خواهش میکنیم که توی اون جلسات صنف مطرح بشه. اگر که حالا شما یا هر دوست دیگه تشریف بیارن، ما اینجا کامل در خدمتتون هستیم، از طرف انجمن هم یک صحبتی بشه. این ببینیم اصلا چیه ماجرا، ببینیم اصلا چیه مشکل. به نظرم حالا اگر برای شما منظور بود اینو مطرح کنیم.
من امیدوارم که اتفاقها در آینده بهتر بشه
بعد از اینکه حالا مدیر جدید نشست.
ولی آره به نظرم مدیر جدید هم باید خودش ابزارهای خودش رو برای آسیب شناسی داشته باشه، که یکی از مهمترین در واقع جاهایی که این آسیب شناسی رو انجام میده و رصد میکنه و خیلی هم جدی شوخی نداره صنفه فیلم کوتاه هست.
بازم میگم من به صنف نقد دارم، ولی باید بشه
میتونی نقد داشته باشی. آره. ولی این به هر حال جایی هست که
اتفاق خوبیه که رصد میکنه.
بله
دوست داره که منافع فیلم کوتاه رعایت بشه، اتفاقات درش رخ بده. اصلا حضور صنفه که میتونه گاهی با اون نقداش جهت بده به سینمای ارگانی یا سینمای دولتی که آقا من اینجا حواسم هست، اگر پاتو کج بذاری من این حرفو میزنم. بین اهالی فیلم کوتاه هم دارم میزنم. این حضورش که خیلی جذابه، مثل خانه سینما، مثل حالا اصناف دیگر در همه شاید بخش‌های مختلف کشور.
حالا توی این سه سال که قطع ارتباط اتفاق افتاد،
کلاً قطع شد و من دارم میگم هم صنف ضرر کرده، هم انجمن ضرر کرده، هم فیلمساز ضرر کرده، هم فیلم کوتاه ضرر کرده. به نظر شخصی منه. حالا میگم این مسئله رو بیشتر باید راجعش صحبت
کنیم. من به نظرم هر اگر صنف رو ما نادیده بگیریم، طرف مقابله که بیشتر ضرر میکنه.
همشون ضرر کردن. من به نظرم این اتفاقه. اما آقای وحید نامی، فیلم بعدیت چه خواهد بود آقای نامی؟
والا من همین سه سالی که از ساخت فیلم کوتاهمون به اتفاق نوید مرکزی
اون ایده جذاب و فانتزی،
بله، درگیر پیگیری ساخت فیلم بلندمون بودیم که مثل موج دریا میمونه دیگه، شما هی یک متر به ساحل نزدیک میشی 10 متر دورتر میشی. بله ما الان
این حرف در این زیاد از بچه
در این لحظه ما در اون 10 متر
عقبی،
آره، صدها متر دوریم از ساحل. و واقعیتش رو بخوام بگم هم سخته، همین که واقعا توی لانگ شات که نگاه میکنی سینما ایران رو میگی که اصلا اگر من این فیلم رو می ساختم کجای این سینما ایران قرار می گرفت با این وضعیتی که سینما ایران الان پیش رو داره و داره مسیرش رو طی میکنه. فقط میشه امیدوار بود به اصلاح و اینکه اتفاقهای خوبی برای سینمای کشورمون در واقع پیش بیاد.
فیلم نامتون آماده است یا نه شما؟
بله سالها
ایده حالا ژانرش چیه؟
دو سه تا ما فیلم نامه بلند داریم، ولی آن چیزی که پیگیر بودیم و به نتیجه نرسیدیم، حالا هم با مجموعه ارشاد و فارابی و اینها، یک فیلم نامه هست به اسم یارا که در واقع مرتبط هست با جنگی که بین کشور آذربایجان و ارمنستان اتفاق افتاد، ولی قصه در ایران اتفاق میفته و به یک اعتبار قصه در ایران اتفاق میفته و فیلم با محوریت صلح و ضد جنگ هست که متاسفانه به مزاق نه دوستان بودیدان فرهنگی نه تهیه کننده ها خیلی خوش نیومد. و
حالا کمدی بسازید راحت میتونید
دیگه. کمدی ساختنم آخه شیوه ها و ابزارالات خودشو داره، هر کسی اونا رو نداره.
شوخی های دم دستی،
اون آچار پیشگوشتی و هر کسی تو جیبش نداره.
شوخی های دم دستی داشته باشید. بله. شوخی های کلامی، صحبت های جنسی اینا با داشته باشه. بله. راحتی ساخته میشه و بعدم خوب میفروشه متاسفانه. بله. الان من دیدم که مثلا امیر پذیرفته، محمدرضا مرادی، حالا این بچه‌ای که چند روز اخیر باهاشون صحبت کردم، هر دو عزیز گفتن که دوتا ایده هاشون رو من شنیده بودم راجع به سینمای بلندشون، چقدرم جذاب بود. محمدرضا مرادی که اصلا به نظر من خیلی فیلمساز خوبی خواهد شد، کمین الانم هست، اما رفته بود یه کار فانتزی و توی ژانر نوشته بود، ولی الان داره کمدی مینویسه و قراره که بسازه. یا خود امیر پذیرفته که داستانش دوباره رفته به سمت کمدی، ولی خب همچنان در رفسنجان مونده داستانهای امیر پذیرفته. آقای نامی خیلی خوشحال شدم که باهاتون گپ زدم. انشالله باز هم ما اینجا توی برنامه سین شما رو داشته
باشیم. ممنون از شما، مرسی از شنوندگان محترم برنامه سین در رادیو نمایش و از شما که برنامه میسازید در رابطه با فیلم کوتاه.
عزیزید.
و امیدوارم که به خوبی و موفقیت ادامه بدید.
سلامت باشید. شب شما هم بخیر. سپاسگزارم از شما. مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش که امشب هم با سین همراه بودید. ما جمعه برنامه سینماگرام رو نخواهیم داشت و با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده سه‌شنبه شب که دوباره با سین خدمتتون باشیم. سرمای هوا